رازی هست در این شنوماسه ها که تنها قدم های برهنه می شناسندش. سال هاست که تانج های کبود و نیم سوخته را به خاطر دارند. گوش به زمین بسپار تا صدای خمپاره ها را بشنوی. هرچه مقدس است، مقاومت، شجاعت، شهادت، همه اینجا معنا می شود در خط مقدم. دم
امروز دیگه کسی نیست که این صدا رو نشناسه، حالا که خدا رو شکر امکانات پزشکی و بیمارستانی خوبی داریم، امکاناتی که روزای اول انقلاب هیچ تناسبی با جمعیت و نیازهای کشور نداشت. دکتر محمد علی محققی، پزشک دفاع مقدس.
نظام سلامت کشور در یک حالت دشواری قرار داشت. خب کمبودها و نارسایی‌های دوره ستمشاهی و عوارض انقلاب، مجروحین دوران انقلاب، حوادث غیر مترقبه‌ای که پیش آمده بود، یکی از اونها یک سیل بسیار مهیبی در دقیقاً 22 بهمن 58، یک سال بعد از پیروزی انقلاب در استان خوزستان پیش آمد، و در این شرایط جنگ هم به طور ناگهان یک گستره نزدیک 1000 کیلومتری از مرزهای کشور ما رو فرا گرفت.
مردم ما سالها بود با همین کمبود وسایل پزشکی خو گرفته بودند، ولی حمله عراق همین معادله نامتعادل رو به هم ریخته تر کرد.
جنگ شروع شد در همون روزهای اول جنگ به دلیل به هم خوردن بافت جمعیتی در همه استانهای جنگی، علل خصوص استان خوزستان. خب اون نظام عادی سلامت که به مردم خدمت رسانی میکرد خیلی سریع دچار فروپاشی شد.
معمولا قبل از اینکه بحران پیش بیاد رزمایش برگزار میکنن تا برای روزای سخت آماده بشیم، ولی پاییز سال 59 اهالی خوزستان به ویژه خرمشهر نه آمادگی دفاع داشتند، نه زمان زیادی از پیروزی انقلاب گذشته بود تا نیروهای انقلابی فرصت کنن اوضاع رو سر و سامون بدن. رزمایش مردم شهرهای خط مقدم وسط بحران برگزار شد. ابو طالب سیروس، جانباز دفاع مقدس و مسئول فرهنگی معاونت بهداشت و درمان دانشگاه امام حسین علیه السلام:
بعدن که از جنگ مدت زمانی گذشت، اینا به تدریج سامان پیدا کردند و بیمارستان‌های صحرایی شکل گرفت، حتی پدهای هلیکوپتر آماده انتقال شد. ما تو بحث ترابری و انتقال و نقل و انتقال مصدومین و مجروحین تجربیاتی که کسب شد، الحمدلله این مشکل هم برای رزمنده ها برطرف شد.
جنگ با کسی شوخی نداشت. اینو میشد از زخمیای فهمید که به وفور پشت هر دیوار و خاکریزی با شهادت دست و پنجه نرم میکردن. جبهه پزشک و پرستار میخواست. این شد که همه پای کار اومدن.
حضور داوطلبانه خود مردم هم باز توانست صدمات و آسیب‌های گسترده اون روزهای اول جنگ رو پوشش بده. انتقال مجروحین، جابجایی جمعیت‌های آسیب دیده، کمک رسانی به سربازانی که در خطوط مقدم در حال دفاع بودند، مجروحین نظامی، همه اینها رو باز مردم با هر وسیله‌ای که در اختیار داشتن انجام دادن، تا به تدریج بعد از هفته اول جنگ بود که نیروهای کمکی از شهرهای دیگه آمدند و این هسته اولیه بهداری رزمی شکل گرفت.
آره، کسی دیگه به مدرک و رشته تحصیلی کاری نداشت. دکترها و پرستارها تکلیفشون مشخص بود. یه عده‌ای هم بودن که نه دکتر بودن نه پرستار، فقط به شوق خدمت اومده بودن خط مقدم.
بزرگترین نقش امداد رسانی حیاتی که معمولا هم توی گفتشنودها مورد غفلت قرار میگیره، به عهده گروهی بود که به عنوان امدادگر در خط مقدم حضور داشت.
دکتر ناصر امینی صدر از فرماندهان دفاع مقدس و روانشناس.
یکیشون الان قوم به نام خانم یوسف علی. این خانم یوسف علی هم کار امدادی میکرد، هم آشپزی میکرد، یعنی همه فن حریف بود. خدا حفظشون بکنه اگر زنده هستن، اگر هم رفتن خدا رحمت شکر، چون ما دیگه بعد از جنگ اینا رو ندیدیم.
خب طبیعی بود که تو اون اوضاع به هم ریخته روزای اول خیلی ها نابلد بودن، فقط اومده بودن که یه گوشه کار رو بگیرن. یکی دیگه از مشکلات روزای اول جنگ این بود که اگه پزشک حاذقی هم می اومد خط مقدم، از مسائل جنگی اطلاع نداشت. ابو طالب سیروس، رزمنده و جانباز دفاع مقدس.
اینا برای اولین بار که می اومدن برای جبهه اطلاعی نداشتن. مثلا خمپاره 60 یا توپای فرانسوی وقتی دشمن شلیک می کرد، اینا نمی دونستن در مقابل این چه عکس العملی باید انجام بدن. ما همون موقع می دیدیم که الان آتشبار دشمن شدیده، گاهن از آمبولانس پیاده می شدیم و دکترم پیادهش می کردیم، گفتیم آقای دکتر اینجا باید درازکش چند لحظه ای بخوابه این تا آتش دشمن یه مقدار سبکتر بشه، بعد حرکت بکنیم. اینا چون آموزش های لازم نداشتن و آموزش تخصص پزشکی داشتن، در نتیجه ما باید ازشون مراقبت های لازم رو می کردیم و این مراقبت ها باعث می شد که اینا آسیب آنچنانی نبینن و نیاز بود.
پزشکا و پرستارای این کشور همیشه مایه افتخار بودن. نمونش دکتر محمد علی ابو ترابی که همراه پسرش به خط مقدم رفته بود.
طبیعت است که آدم فرزندش تو جبهه باشه، خودشم باشه، یه حالت دیگری داره دیگه. خب حالا ما زمینی که کارمون میکردیم تو هم یه سر میکشیدیم ببینیم بچه ما تو مجبورین هست یا نه.
پسری که بعد از شهادتش اگه اسم روی لباساش نبود شناختنش امکان نداشت.
چرا نداشت؟ ایشون این جنازه بی سر بود، سرش قطع شد، درست مثل این که با یه چیزی قطع کرده باشه، یعنی سر قطع بود. خب صورت که سیما و صورت نباشه طبعا آدم مشکل پیدا میکنه. پیشبینی ایشون کرده بودن در حال حالا هرچی، بالاخره ایشون این کارا رو کرده بودن و جنازه رو بلند کردیم و آوردیم جلو و جلو یه معراج و بعدم دو رکعت نماز شکر خوندیم و رگ‌های گردن رو بوسیدیم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم
پزشکا و پرستارا و امدادگرای دفاع مقدس کتاب گینس رو قبول نداشتن، وگرنه چه رکوردایی که باید ثبت میشد. مثلا دکتر منصور رامی، پزشک خرمشهری که تو 8 سال دفاع مقدس با 5000 جراحی رکورددار جراحی تو جهان بود.
این رزمندگان میرفتن تو جبهه از مملکت ما، از دین ما، از ناموس ما دفاع میکردن و وقتی هم میومدن ما پشت سرشون واسطه بودیم، بیش از اون چیزی واقعا در امکان وسایل موجود براشون انجام میدادیم. حمله که شروع میشد تعداد مجروح خیلی زیاد میشد. ما حتی یک بار نزدیک 200 مجروح با هم آورده بودن. لباس متعامل می‌پوشیم، خوردن و خوراکمون با همون لباس بود، خوابیدن هم با همون لباس. یعنی من دقیقاً واقعا حدود یک هفته اصلا بیرون نیدم، همش تو متعامل بودم.
این پزشک متعهد بعد از دفاع مقدس با همه پیشنهادهایی که داشت، نه از ایران که از خرمشهر هم نرفت و همچنان با خاطره‌های دفاع مقدس به مداوای همشهریاش مشغوله.
به این دلیل بسرم اینجا بمونم، برای اینکه این مردم واقعا خیلی ایثارگری کردن زمان جنگ و خیلی از خودگذشتگی نشان دادن. جوانای اینجا واقعا با دست خالی یعنی مثل رزمنده تمام عیار وایسادن جلوی عراقی
ها. اما بیمارستان های روزای دفاع مقدس هم دیدنی بود. گاهی یه جاده بیمارستان می شد. دکتر سعید مرزبان راد از فرماندهان و پزشکان دفاع مقدس.
عصر شد، من رسیدم به یه جاده‌ای که جاده اسفالتی بود و ما رو خودمون بود، تو دست عراق بود، افتاده بود دست خودمون. بعد دیدم که بارون گرفت، بعد من روی این اسفالت مجراها رو گذاشته بودم زمین، چون تختی نبود که اون دو اسفالت داشتیم کار میکردیم، سلوم وصل میکردیم، این شده بود در واقع بیمارستان ما شده بود اسفالت این جاده‌ای که ما روش کار میکردیم.
اما با ادامه دار شدن دفاع مقدس باید فکر میشد تا بیمارستانا از حمله بعثی‌ها در امان باشه. این شد که فکر ساختن بیمارستانای مخفی زیرزمینی اجرایی شد.
چند لایه خاک و بتن‌های آرمه درست شده بود و اگر بمباران هم میشد آسیب آنچنانی نمیدید. در حقیقت بیمارستان‌های زیرزمینی که هم اتاق‌های عمل داشتن، اورژانس بود، آزمایشگاه داشتن، رادیولوژی بود، بسیار پزشکای ماهر و متخصصین قهاری بودن که اینها وقتی که از اورژانس رزمنده مجروح انتقال میدادن همونجا حتی اگه نیاز به عمل جراحی هم داشت عمل جراحی انجام میشد.
گاهی تو این بیمارستانای زیرزمینی اتفاقای بامزه هم میافتاد.
شب بودی و دیدم که اون نگهبان یا اون دژمان دم در یکی رو گرفته سرباز آورده که آقای دکتر این اومده تو بیمارستان. بعد جالب بود که این سرباز گم شده بود تو منطقه، بعد همینجور که میگشته اومده و تو فضای بیمارستان، و خب اونه هم که مسئول حراست بود ممکن بود اصلا نیروی در واقع کسی باشه که اومده شناسایی بکنه و برده از فلومرد. بعد یه خیلی جالب بود اینه آدم هایی که توی فیلم ها نشون میده یهو از یه سوراخی میافتن میرن یک قصری هست، این حاجباش مونده. وقتی من ازش سوال میکردم که تو کی هستی، اهل کجا هستی، حاجباش مونده که خدای این چیزا تو این بیابوز دیده زمین از کجا.
تدبیری که مهندسی جنگ در بهداری انجام داد، اومدن اوژانس های خط مقدم ها ایجاد کردن که حتی دپوی خط مقدم رزمنده ها را کنارش اوژانس بقیت الله را زده بودن که اصلا چسبیده بود به دپوی خط مقدم، و این اورژانس هم پزشک داخلش خدمات ارائه میداد، هم پرستار بود و هم امدادگر بود، و در سریع ترین زمان ممکن رزمنده‌ای که اونجا مورد اصابت تیر یا ترکش قرار میگرفت از تو سنگرش انتقالش میدادن تو این اورژانس خط مقدم، و از اورژانس خط مقدم میآوردندشون تو بیمارستان‌های صحرایی.
در اینجا ما در حدود 15 تا تخت داریم که بیمارای اورژانسی که میان به بیمارا رسیدگی میکنن. بعد از اینکه بیمار رو نگاه کردم دیدن که اگر کاری چیز واجبی داره بهش رسیدگی میکنن. اینجا ما بانگ خون داریم که تعداد 5-6 تا تکنسین بانگ خون هستن که اگر بیمار نیاز به خون داشته باشه فوراً توسط جراح متعهد ما میگن که خون این رو کراسمچ کنن، یعنی ببینن آیا گروه خونش بهش میخوره یا نه.
این رزمنده هایی که احتیاج به اعزام به عقبه نبود توسط پزشیاری که در هر گورهانی بود و همراه رزمنده بود، اگر که نیاز بود که امدادگر درمانش کنه در حد اون بود. آموزش های لازمه رو دیده بودن امدادگران، بعد پزشیارا بودن و همونجا به اصطلاح خدمات لازم را دریافت میکردن.
تا این حد نزدیک بودن امکانات پزشکی به خط مقدم تو دنیا بی سابقه بود. آخه تو جبهه کادر درمان بیشتر از اون که به فکر خودشون باشن به فکر رزمنده ها بودن.
حضور پزشکان در بیمارستان هایی نزدیک به خط مقدم جبهه که بنده خودم در اون دوران دیدم این بیمارستان ها رو که دشمن با خمپاره های کوتاه برد میتوانست این مراکز رو بزنه، پزشکان از تهران از شهرستان ها آماده بودن و مجرد این که از مرکز جبهه به اونها اطلاع داده میشد که راه بیفتن کیفشون ساکشون حاضر بود و راه میفتدن پیرفتن در اون چنان موقعیتی کار میکردن.
سوره های سرخ میدان شهامت جان بر کفان عرصه سرخ شهادت ایرانیان جاده های روشنه سر به زیر میهنش چون با لبان تشنه از باران سرودی آسیب سر تا اوج ایمان برگشودی آسیب سر تا اوج ایمان برگشودی.
با همه تجربیاتی که پزشکا و امدادگرا تو جنگ به دست آوردن، باز رژیم بعث با توحشی بی سابقه اونها رو غافلگیر کرد.
در پی عملیات شکوهمند رزمندگان اسلام که منجر به پیروزی‌های چشمگیری شد، رژیم مزدور بعثی برخلاف تمامی قوانین بین‌المللی اقدام به استفاده از بمب‌های شیمیایی کرد.
دکتر سعید مرزبان راد، پزشک دفاع مقدس:
روی سیانور اطلاعات کافی داشتیم، چون خیلی خودکشی میکردن برای سیانور، روی اطلاعات عمومی داشتیم. بعد جنگی شروع شد، ما شروع کردیم بخوندن. بعد یه سری اطلاعات نظامی هم داشتیم، ما خود ارتش بود که از غرب بود، که من یادم یه بار تو منطقه غرب به قرارگاه اعلام کردم که هر چی افسر شیمیایی هست بیاد توی مسجد. باور کنیم مسجد پر آدم شد و بعد من دیدم تمامی افسرهایی که دوره شیمیایی رو دیدن تو قسمت‌های مختلفی دیگه، یکی ترابریه، یکی کار اداری میکنه، یکی و بعد چیز کردم که هماهنگی کردم که اینا برگردن واحدهای شیمیایی رو ما درست کنیم که برای پدافند شیمیایی بتونیم برنامه‌ریزی کنیم.
و اینجا بود که فقط هوشیاری و جدیت فرمانده درمانی میتونست نظم کار رو حفظ کنه.
توی یکی از عملیات ها راننده‌ای که قرار بود بره آب بیاره برای مجموعه شیمیایی میخواست فرار کنه، یعنی یه تعداد زیادی مجروح ریخته بود رو زمین، دو تا مجروح بود که بمب خردل ریخته بود و تمام بدن سیاه رنگ خردل بود. بعد ما یه دونه تانکر آب داشتیم با یه راننده، این اینقدر ترسیده بود که میخواست فرار کنه. خب من به عنوان مسئول عملیات یه نفر مسلح فرستادم پلوش، گفتم تو باید با این بری این آب برداره و بیاد، اگر ببینم که این رفته و برنگشته تو مسئولی. و مسلح فرستادمش. مسلح چه فرستادم؟ دیدم لازم تمام جونی افرادی که اینجا هستن به این تانکر آبیه که داره میره میاد. حتی من یه ماسک و جلیقه خاصی که بود دادم به راننده برای که ما از اون ترسش کم بشه و بتونه با ما همکاری کنه، که چندین نوبت رفت و این تانکر آب پر کرد و ما اومدیم رفع آلودگی کردیم.
بهترین ماده رفع آلودگی کننده بعد از مواد اختصاصی شستشوی بدن، تمام بدن و چشم‌ها و چین و شکن‌های بدن هست.
آره، پزشکا و پرستارا و امدادگرای ما تو خط مقدم 8 سال دفاع مقدس تجربه‌های ارزشمندی به دست آوردن و امروز هم جانانه در برابر کرونا ایستادن. اون روزا امام بهشون مدال افتخار میداد، امروز هم
بنده میخوام صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه دست‌اندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه با این بیماری که اخیراً در کشور به وجود آمد.
یه دنیا خاطر است بین من و تو، از اون روزای تلخ اشک و لبخند، تب شرجی غروب سرخ کارون، شب تنهایی ما پای اروند، شب تنهایی ما پای اروند. از اون روزا که دنیا رنگ خون بود، تنم تو التهاب جنگ میسوخت، از اون روزا که بیرحمان ترکش لباسو به تن رزمنده میدوخت، لباسو به تن رزمنده میدوخت.
بله، مستند خط مقدم بود که شنیدید، یاد و خاطره همه رزمندگان پر افتخار دوران دفاع مقدس و همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم. ساعت 23 دقیقه هم میتونید بازپخش این برنامه مستند رو از همین شبکه رادیوی معارف بشنوید. ساعت 8:50 دقیقه است. دعوت می‌کنم به مدت 10 دقیقه شنونده برنامه جاودانه باشید.
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.
جاودانه.
همراهان گرامی سلام، با برنامه جاودانه همراه شما هستیم. در این برنامه تلاش می‌کنیم شما رو با اهمیت وقف و نقش مؤثر اون در اقتصاد مقاومتی و مفهوم وقف رسانه‌ای آشنا کنیم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. زنان در ادوار مختلف تاریخی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حضوری مؤثر داشتند. یکی از اون عرصه‌ها وقفه. بانوان همیشه در تشویق آقایان به امور خیریه و وقف نقش مهمی داشتند و در کنار این اثرگذاری خودشون هم اموالشون رو وقف می‌کردن. این عمل الگوپذیری از سیره حضرت فاطمه سلام الله علیها است. سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه رو در مورد مشارکت آحاد مردم جامعه در مورد وقف در زمینه بهداشت و درمان شنونده خواهیم بود.
بیشک هم بخش بازار باید نسبت به پدیده اقتصاد تلاش جدی انجام بده، هم بخش دولت، ولی در کنار این دو بخش یه بخش بسیار مهم و اساسی که به بخش خیریه مطرح است، بخش وقف مطرح است، بخش انفاقات مطرح است، بخش اقتصادی که مبتنی بر انگیزه های دینی و انسانی و ملی و اجتماعی است مطرح است. این بخش هم اگر بشه تقویتش کرد بدون شک برای کشور راه اصلی رو باز خواهد کرد. شکی نداریم که وقف میتونه برای پیشبرد برخی از اهداف در واقع عامل قدرتمندی باشه. خب یک نکته‌ای که در جلسه قبل مطرح شد این بود که اصولا ما چه چیزایی رو وقف میکنیم. بر اساس اینکه چه چیزایی وقف میشه آثار اقتصادیش نشون داده میشه. معمولا اموری که به عنوان موقوفه ما باش آشنا هستیم عمدتا اموری هستن که به کالاهای عمومی ارتباط پیدا میکنن. فرض کنید کسی که مسجدی میسازه، مسجد در اختیار فرد خاصی نخواهد بود، هم از اون میتونن بهره مند بشن. کالای عمومی کالایی است که همزمان افراد زیادی میتونن ازش استفاده کنن و امکان جدا کردن برخی از افراد نسبت به برخی وجود نداره. به عنوان مثال چیزی که به عنوان کالای عمومی مطرح است مثل امنیت، مثل اطلاع رسانی هایی که از طریق رادیو تلویزیون به صورت امواج در اختیار مردم قرار میگیره، یا احیانا جاده ها و خیابان ها و این گونه امورها. یکی از کالاهای عمومی که امروز هم باز مطرح است بخش بهداشت جامعه است که بیمارستان ها متکفل این هستن. اگر یک کسی در یه جای بیمار میشه گاهی وقتا اگر به اون رسیدگی نشه به دیگران سرایت میکنه. بنابراین این گونه نیست که فقط یک نفر بیمار میشه و اون از پای خدای نکرده در میاد، بلکه این میتونه به دیگران هم منتقل بشه. و از طرف دیگه اگر کسی سلامت خودش رو پیدا کرد یا سالم بود، این سلامت برای دیگران هم منفعت داره. از اونجایی که این کالای بهداشت و درمان بین افراد جریان پیدا میکنه و همزمان افراد مختلف ازش استفاده میکنن و اگر بیماری رخ بده همزمان ممکنه به افراد مختلف سرایت کنه، بخش وقف اگر به این امر اختصاص پیدا کنه، موارد متعددی از این بیمارستان‌ها و بخش سلامت رو ایجاد کنه، بدون شک از اونجایی که معمولاً کالای عمومی رو دولت‌ها متکفلش میشن، بخش وقف میتونه در خدمات رسانی بهداشت و درمان به دولت کمک کنه، کالاهای عمومی بهداشت و درمان رو ایجاد کنه و از این طریق هم مردم در رفاه و آسایش قرار میگیرن و از نظر توزیع درآمد مناسب میشه، تأمین میشه و هم از سوی هزینه های دولت کاهش پیدا میکنه و دولت درآمدهای خودش رو به جایی که صرف این امر کنه میتونه به امور دیگه ای اختصاص بده و این در واقع دولت هزینه‌هاش وقتی کاهش پیدا کرد، اقتصاد جامعه متکی بر مردم شده و هزینه‌های دولت کاهش پیدا کرده و میتونیم بگیم، بعداً توضیح خواهیم داد که میتونیم بگیم همین امر یک نقطه از نقاط اصلی اقتصاد مقاومتی است که هزینه‌های دولت کاهش پیدا بکنه بدون اینکه رفاه مردم کم بشه و از اون طرف بخش خصوصی تو در جامعه اثرگذارتر باشه.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
واو مثل وقف، واو قاف فا وقف.
واو ورود به بهشت الهی و وصال محبوب.
قاف قسمت کردن داشته ها با دیگران و قدر شناسی از خدا و خلق خدا و نعمت های الهی.
فا فراخوان الهی، فرسایش گناهان، فرهنگ سازی
برای ایثار و انفاق در جامعه.
الله سبحان الله.
در کتاب فاطمه زهرا از ولادت تا شهادت اومده پیامبر در سال 7 هجری 7 بستان را مخصوص حضرت فاطمه زهرا قرار داد. حضرت صدیقه طاهره این 7 بستان را وقف بنی هاشم و بنی عبدالمطلب کردند و نظارت و سرپرستی آنها را به عهده مولا علی علیه السلام نهادند. سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی را در مورد اهمیت وقف و مفهوم وقف رسانه‌ای میشنویم.
وقف و رسانه رابطه متقابل دارن. اعمالی که انسان داره از نظر قرآن به دو دست تقسیم میشن: اعمال ما تقدم و اعمال ما تأخر. اعمال ما تقدم اون اعمالی است که با مرگ انسان پروندهش بسته میشه. مثلا نماز میخونه، وقتی مرد دیگه نماز خوندنش تعطیل میشه، دیگه پرونده نماز بسته میشه، پرونده روزه بسته میشه. انفاق میکنه در راه خدا، خمس زکات میده مثلا، اینها با مرگ انسان پروندهش بسته میشه. به اینها میگن اعمال ما تقدم. یک اعمال دیگری هست که بهش میگن اعمال ما تأخر، یعنی بعد از مرگ انسان هم پرونده اون عمل باز میمونه. ممکنه هزاران سال بعد از مرگ انسان پرونده عمل باز بمونه. مثلا انسان سنت حسنه از خودش باقی بذاره. پیغمبر فرمودن من سن سنت حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها. هر کس سنت حسنه بنیانگذاری بکنه، هم ثواب اون سنت در نام عملش نوشته میشه، هم ثواب هر کس که اون سنت عمل بکنه. این مجموعه که میشه همشون رو اسمش گذاشت باقیات الصالحات. بعضی خیال میکنن باقیات الصالحات فقط مثلا مسجدی است که انسان ساخته یا مدرسه است یا بیمارستان، اونها هست، اونا باقیات الصالحات هست، اما تنها اون نیست. در گذشته هم در فرهنگ دین ما هم مسئله فقط ساختن مسجد نبود، خیلی از کارهایی که میکردن برای باقیات الصالحات موقوفاتی بود برای تبلیغ دین. مثلا ما این مش رو وقف میکنیم یک دهه محرم روزه خونده بشه، سخنرانی بشه و مردم تبلیغ بشن، و در واقع این خودش یک رسانه هست. یعنی واقف وقف رسانه‌ای کرده. چرا؟ چون خواهد بعد از مرگش پرونده عملش باز بمونه، مادامی که این مجالس برقرار هست و عده اطعام میشن و عده رو هدایت میشن، عده بهشتی میشن، خب پرونده عمل اون شخص بازه و تمام اون ثواب ها در نامه عملش نوشته میشه بدون این که از عمل کنندگان چیزی کم بشه. خب این وقتی اینجوری شد که این باقیات و صالحات یا همون که عرض کردم اعمال ما تأخر که در قرآن اومده، این اعمال ما تأخر ممکنه که هزاران سال ادامه داشته باشه. پس یکی از بهترین کارهایی که انسان میتونه داشته باشه همین بحث وقف برای کارهای فرهنگی و برای تبلیغ دین و معارف دین هست.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز جاودان رسیدیم. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
Oh,
اهمیت وقف و نقش اون در اقتصاد موضوع نکته‌هایی بود که در برنامه جاودانه شنید.